أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم در هر امری که جمعی باشد، خواه کثیر خواه قلیل، یک مسئولی برای اون قرار داده. برای خانواده، در این حال که زن و مرد حقوق فراوانی نسبت به هم دارن، احکام فراوانی بین اینها مطرح است که لکل واحد منهم حقوق و احکام، ولی مسئول اجرایی اینها را تا اونجا که ممکن است مرد می داند. اگر فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، مسئولش را الرجال و قوامون علی النساء می داند. اگر فهمو جعل بینکم مودتن و رحمتن، با دوستی و رحمت زندگی کنید، مسئولش رو مرد میدوند. فهمد و عاشروهن بالمعروف، خطاب به مرد هاست که اونها با معروف زندگی کنید. و اگر حقوق و احکام متکلیف مشترکی قائلن، در این حال که فرمود زن حقوقی دارد مثل مرد و لهن مثل الذی علیهن، فوراً فرمود وللرجال علیهن درجه. این نشون میداد به این که مسئول اجرایی بخش مهمی از امور خانوادگی مرد است. عاشروهن، در این حال که زن مکلف است بسیاری از حقوق مرد را ادا کند، تکلیف به عهده مرد است که او برنامه‌ریزی کند این زندگی با معروف. معروف ما یعرفه الله بالحق، ما یعرفه اهل البیت بالحق، ما یعرفه العقل بالحق، اونی که پیش عقل شناخته شده است. امر معروف و نهی از منکر همینه دیگه. دین اون کار رو نمیشناسد، نکره است پیش دین. عقل او رو نمیشناسد، این پیش عقل نکره است. شر اون کار رو به رسمیت نمیشناسد، این پیش شر نکره است، میشه منکر. و اون چرا که دین به رسمیت میشناسد معروف است. مسئول اجرای بخش معروفی امور خانوادگی به عهده مرد است. و عاشروهن بالمعروف. پس اگر فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یا جعل بینکم مودتا و رحمه، قوام این امر را، مأمور اجرایی این امر را مرد قرار داده است. بخش دیگر این است که این که در بعض از روایاتی که دیروز اشاره شد، حضرت در جواب سائلی دارد به این که حق زن نسبت به حق مرد قابل قیاس نیست، یک صدم حق مرد را هم ندارد. خود ائمه علیهم السلام فرمودند روایاتی که از ما نقل شده است بر قرآن کریم عرضه کنی، مستحضری که عرضه بر قرآن کریم در چند جا مطرح است. یکی در نصوص علاجیه مطرح است که اگر دو تا روایت یکی موافق قرآن بود، هم معارض بودن، چه کنن؟ حضرت فرمود این رو عرضه بر قرآن کریم کنید تا حق از ناحق شناخته میشه. این نصوص علاجی است که حکمش تو اصول مشخص شد. بخش دیگر روایات است که ائمه دستور دادن، فرمودن به این که هر روایتی که از ما نقل شده است بر قرآن کریم عرضه کنید، چون به نام خدا و به نام قرآن کسی نمیتونه چیزی جعل کند. این کلام اصلا کلام انحصاری است. شما بینید اون خطبه نورانی هست، امیر صاحب سلونی وقتی خطبه میخوند یک نیم سطر قرآن را به عنوان شاهد در وسط فرمایشش بیاورد، هم با قبلی ها فرق دارد هم با بعدی ها، با اینکه کلام علی است. آدم که داره خود نهج البلاغه میخونه، یه سطر قرآن تو نهج البلاغه باشه، فوراً ببینه همه میفهمن، همه ببینن با قبل و بعد فرق دارد. اصلا قرآن قابل قیاس نیست با هیچ کلامی. فرمودن ائمه علیه السلام که به نام خدا هیچ کسی نمیتونه قول جل جل کنه، اما به نام روایت جل میکنن. لذا هر روایتی که از ما نقل شده است به قرآن کریم عرضه کنید، چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد. فتحصل انها هنا امرین، یکی عرضه بر قرآن در نصوص علاجیه است، یکی عرض بر قرآن در هر روایتی برو معارض ندارد. نه، اگر یک کسی مثل زراره خدمت حضرت نشسته است، جهت صدور هم تأمین است، یعنی بیگانه نشسته نیست، فقط حضرت است، یا اگر کسی هم هستن از خواص اصحابن که تقیه در کار نیست، اونجا دیگه قطعی و صدوره، اونجا دیگه عرض بر قرآن لازم نیست. این خود قرآن ناطق است، اونجا را نگفتن. اونجا که قطعی و صدور است، خود زراره از امام دارد میشنود، خواهی خودش قرآن ناطقه دیگه، این رو که نگفتن عرض بر قرآن کنی دیگه. عرض بر قرآن نسبت به روایاتی که ما میبینیم، ما اون سعادت نداشتیم که در محضر ائمه علیهم السلام باشیم. ما همون کتاب فرمودن چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشند، چون به نام ما دروغ جعل میکنن، حتما بر قرآن کریم عرضه کنید. اینه که مرحوم علامه رضوان الله تعالی آمده المیزان نوشته، بعد بحث روایی نکار کرده، یکی از ابتکارات دقیق المیزان همین است، برای اینکه هر روایتی که به دست ما رسید بود بر قرآن عرضه کنیم. پس قرآن منهای روایت باید بررسی بشه. میزان یعنی میزان، از ترازو کاری ساخته نیست، فقط توزین. ترازو هیچ حرفی ندارد، هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط توزیم بکنه که چی کمه چی زیاده. ایشون آمده این ترازو رو درست کرده، چون هر روایتی به دست ما برسه باید بر قرآن عرضه کنی. اون که قطعی باشه، قطعی یعنی قطعی، قطعی سوال یه قدری باید علمی باشه. وقتی قطعی شد دیگه نیازی به عرضه نیست. خب باید عرضه بشه، از ترازو کاری ساخته نیست. شما باید یک کالای بیارید در کنار این کفه قرار بدید، این رو بسنجید، وقتی شید از اون کالا استفاده کنید. لذا قرآن شده المیزان، یعنی هر روایتی که ما برسه باید به قرآن کریم عرضه کنیم تا ببینیم حق است. حالا که حق شد باید بریم خدمت روایات دیگر، مرحله دوم دیگه، این میشه بحث روایی. این حق را در یک کفه، اون با حق را در یک کفه، این روایت در یک کفه، بعد میشه عمل. چون با ترازو که مشکل کردن نمیشه که، با ترازو، این ترازو آماده است یک کالایی رو بگیریم بریم بسنجیم. ترازو بودن قرآن را ایشون کاملا ثابت کرد که قرآن این رو میخواد بگه. شما اگه بخواد روایت را بر قرآن عرضه کنید، قرآن این رو میخواد بگه. در نصوص علاجی روایت را میخواد بر قرآن عرضه کنید، قرآن این رو میخواد بگه. اما باید عرضه کنیم، کالا را باید با ترازو بسنجیم. خب ترازو که مشکل ما را حل نمی کنن. ترازو برای اینکه ما یک کالا را بیان بسنجیم، روایت کالای ماست. خب اگر رو این قاعده است، اگر این آیه نورانی دارد ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف لکن للرجال علیهن درجه، و چگونه ما میتوانیم بگیم یه روایتی میگه که یک صدم حق مرد را زن ندارد؟ با صریح آیه دارد که ولهن مثل الذی علیهن، حقوق مشترک و متساوی دارند، منتها مرد یه درجه بیشتر است. وقت ما بگیم یک صدم حق مرد و زن ندارد. این یا سندش مشکوله یا دلالتش مشکوکه یا هر دو مشکوکه. بنابراین این عرضیه بر قرآن برای آن است که خطوط کلی ما را مشخص کند. فتحصل حقوق فراوان بین زن و مرد هست، اما نجوع اجرایش الرجال و قوامون. تکالیف مشترک فراوانی داریم، اما نجوع اجرایش و عاشروهن بالمعروف. جمع حق و تکلیف فراوانی داریم، للرجال علیهن درجه. مسئول اجرایی بودن یعنی این قانون هم مال خودش هست هم مال اوست. الان اگه گفتن این آقا متولی وقف است، متولی وقف نظیر ولی کودک نیست. ولی کودک برای کودک برنامه ریزی میکند و خودش مستثناست. متولی وقف برای وقف برنامه ریزی میکند، خودش هم که عهد من الناس است. ولی فقیه برای مردم برنامه ریزی میکند، خودش هم که عهد من الناس است. چون شما تو فقه ملاحظه فرمودید ولایت فقاهت و عدالت است نه شخص. هر حکمی که میشود خودش و دیگران، هر دستوری که داده میشود خودش و دیگران. ولی وقت این طور است، ولی شرع این طور است، اولیای دین این طورند، اما اولیای کودک اینجور نیستند. اگر گفتن و مرد ولی خانواده است، یعنی اون قانون ولی است، لذا زن و مرد هر دو باید در برابر اون احکام شریک باشند. این تو نیست که اون ولی مستثنا باشد، تحت تکلیف نباشد، فقط مولا علیه تحت تکلیف باشد. تکلیف مشترک است. اون حکم خدا بر هر دو حاکم است و ولایت دارد. اومد ما با داشتن این آیه روشن چه ولهنه مثل الذی علیهنه و للرجال علیهن درجه. بعد بگیم روایت میگوید بگی یک صدم حق مرد و زن ندارد، وقتی این با این آیه سازگار نیست. بله اون که قبلا هم گذشته شده. شما همونطوری که قرآن یک شأن نزول دارد، یک فضای نزول دارد، یک جو نزول یا جو نزول دارد در فضای نزول، روایت هم همینطور است. قسمت مهم این روایت تو جنگ جمل آمده دیگه. این روایت رو وجود بارکه استمی در جریان جنگ جمل که فرمود این زن آمده همه این فتنه ها رو اندازی کرده، در او فرمود دیگه. وگرنه خود روایتی که منهای این از کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است همه جبران شده است. مثلا برهانش این است که حظ او از دین کم است، چون موقع عادت از نماز که سلس نماز ستون دین محرومه. درست شد؟ تو همون روایات آمده که اگر زن در ایام عادت وضو بگیرد، وضوش رفع حدث نیست، مبیح صلات نیست، یه تأدب فقهی است. وضو بگیرد در مصلای خود بنشیند. این مصلا چون ادب دینی اینه که انسان تو نماز خونه یه اتاق رو مخصوص نماز قرار بدهد که خودش و بچه‌هاش تو همون خونه نماز بخونن، تا هر مشکلی که پیش آمد برن اونجا دعا کنن، دعا مستجاب می‌شود. خیلی ها برای تشریفاتشون اتاقهای فراوانی دارن اما یه مصلا ندارن. این دستور است. حالا لازم نیست خیلی تشریفات بشه، خیلی وسیع باشه، یه اتاق کوچیکی دو درسه هم که باشه این اتاق کوچیک رو مصلا قرار بدن که تمام نمازهای خودش و بچه‌هاش اونجا باشه، تا هر وقت مشکلی پیدا شد بره اونجا بشینه و دعا کنه تا دعا مستجاب بشه. این دستور ماست دیگر. جایی که نماز انسان در اونجا خونده میشه اونجا محترم است، اختصاص مسجد ندارد. مسجد و حرم و اینها در اوج قرار دارن، ولی اگر نماز ستون دین است، ما در خانه یه جایی رو برای نماز اختصاص دادیم، اون هم محترمه دیگه. گفتن وقت خونه میخواد بسازی این رو اینجا دیگه به این سهر نباشه که هزینه داره، نخه یا جای کوچیک اتاقکی رو مصلا قرار بدید که اگر مشکلی دارید به اونجا بشینید، نماز بخونید، دعا کنید، اثر کنه. زن بره مصلای خود بنشیند و به اندازه نمازش ذکر بگوید، ثواب همون نماز این بردی، این رو همون روایات نماز اغول گفته دیگه. مطلب دیگر، برهانی که در همون حدیث هست این است که حظ اینا کمه برای که ارث اینا کمه. خب شما که مال رو وسیله شرف نمیدونید، حالا زن که ارثش کمه، حظش کمه، پیداست این استدلال ها به درد همون جنگ جمل میخورد. خب حالا زن چون ارثش کمه، ارزشش کمه، شما که مال را برای کسی حرمت، برای مال حرمت قائل نیستید، ارزشی برای مال قائل نیستید، میگید ابزار دنیاست. حالا زن چون ارثش کمه، ارزشش کمه. خود این روایت نشون میدهد که توان اون را ندارد که مقام زن را بیاره پایین. اون هم گذشته از این که حضرت این فرمایشات رو تو جریان جنگ جمل فرمود. خب بله، ظلم حرام است، نه این مال. این مال که این آقا در اختیارش است، او رو شرف نمی‌بخشد. تعدی به حق مردم، چه مال باشه چه ارث باشه، ظلم است. ظلم از بدترین گناهان است. بله درست، به رباخار رو گفت که لا تظلمون و لا تظلمون، این ظلم است که شما دارید میکنید. بنابراین تجاوز به حق مردم، چه مال باشه چه غیر مال باشه، ظلم است. خب اگر این آیه به صورت روشن دارد که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه، و شما بفرمایید به اینکه یک صدم حق مرد و زن ندارد، این نمیشه. لذا علم اینها را انسان به اهلش واگذار میکنه، یا خصوصیت مورد و مانند آن، و حقوق مشترکی دارن. در سابق چجور بود، محصول چه کاری بود، ناامنی بود که تو قباله ها نمیدونم به عرضتون رسید، این قباله های نکاحی قبلا مینوشتم، از زن وقتی میخواستن تعبیر کنن میگفتن اوره مستوره، این رو عورت میدونستن، خود زن را از زن به عورت تعبیر میکردن، اوره مستوره. حالا یه چاره جز این نبود، تو امنیت نبود و مانند. اما الان که به لطف الهی به برکت خونهای پاک شهدا یه امنیتی هست، مگر اینکه کسی خودش خدای ناکرده بیراه بره، این تکالیف نیست. نه عوره نیست، عورت بله. الان لفظ نمیگیم عوره است، و مثل صدای زن عوره نیست، تعبیر مرحوم سید در عروه اینه که صدای زن عوره نیست. اما حالا اون اصل کل زن رو از زن تعبیر میکردن به عورت، از کل عوره مستوره. این القابی که در این قواله نکاح و اینها می نوشتن این طور بود. خب بنابراین این روایت که مثلا یک صدم حق ندارن اینا. اما جریان غصب، جریان غصب هم آیا مشترک بین زن و مرد است یا حق مسلم مرد است؟ سبقه حق بودن برای مرد بیش از زن است، چون این غصب برای آن است که یه مقدار نیازهای مرد برطرف بشه. ولی وقتی شما مسئله غصب و روایات غصب را بررسی می‌فرمایید، می‌بینید به اینکه دین از منظر دیگر نگاه می‌کند. دین از منظر و عاشروهن بالمعروف نگاه می‌کند. لذا می‌فرماید مرد اگر خسی باشد یا انین باشد، حالا او این عیب را سبب فسق قرار نداد یا این عیب بعد پیش آمد و او حاضر شد زندگی کند، مرد انین است یا خسی و خواجه است. اما غصب هست، غصب یه حق مسلم است، برای اینکه با عاشروهن بالمعروف با هم زندگی کنند، تنها مسئله آمیزش نیست. لذا حتی اگر کسی نقصان عقل داشته باشد، ولی او مجبور است که این مسئله قصد را تنظیم کند تا اینا کنار هم با هم زندگی کنند. غرض این است که اون احکامی را که ذات اقدس اله برای خانواده قرار میدهد، عنصر محوریش و عاشروه نبل معروف است. حالا بحثی از حقوق دیگر به مزایای دیگر هست. این تعبیر قسم حق کیست؟ این رو هم متعرضن. بل حضرت هم در همون روایت به وجود مبارک، به فعل وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها استشهاد کرد، ولی منظور آن است که وجود مبارک فاطمه با خبر بود که ازدواج یعنی چه، مسئولیت یعنی چه، وضع حجاج چیه، جاهلیت چیه. خود حضرت در اون خسوه نورانی فدک حکومت ثقفی ها را حکومت جاهلی دانست. به همین آیه نورانی استدلال کرد در مسجد مدینه اف حکم الجاهلیت یبغو، اصحاب ثقیفه را جاهلیت تقلقی کرد، مدینه را گفت مدینه جاهلیش شد. این آیه را در همون خطبه نورانی قرائت فرمودند. اف حکم الجاهلیت یبغو و من احسن حکم من الله لغو. خب اینه دیگه، فرمود وقتی که فدک من از من غصب می شود در روز روشن و صاحب قدیر دستش بسته می شود در روز روشن، این جاهلیت است دیگر. خب مستحضرید الان یه روایتی اگر از وجود مبارک فاطمه سلام الله علیه برسد، ما کاملا برابر اون روایت فتوا می دیم. چرا؟ چون مدار حجیت عصمت است نه امامت. ما چون امام معصوم است برابر عصمت او به فتوا میده، اما وجود مبارک فاطمه سلام الله علیه نه پیغمبر است نه امام، و اگر چون چه یه روایت فرمود حتما برابر او فتوا میدیم. این که در برابر زهرا نبود، در برابر پیغمبر بود. نه، خود این احکام را و هر احکامی را که از اسلام صادر بشود در قرآن کریم برای این هستی انسان را زنده کند. و وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها را به خود یه قرآن متحرک است و برای احیای شماست، این برای حیات شده. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، شما مرده ای، این حرفا شما رو زنده میکند، منتها شما نمیدونید که عامل حیات بخش چیه. وجود مبارک پیغمبر یک کسی رو صدا زد و داشت نماز میخوند، بعد از یه مدتی آمد حضرت رو مشرف دید کردی، عرض کرد من داشتم نماز میخوندم. فرمود مگه خدا نفرمود استجیبوا لله و رسول الله؟ خب نماز قصد میکردی دوباره میمدی. اینه پیغمبر دیگه، کسی نمیتونه بگه اینجا قطع صلات حرام است. نخیر، اون حاکمه بر اینه دیگه. فرمود مگر این آیه را نشنیدی؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم. میبینید اول نام خدا و پیغمبر است، بعد فعل مفرد، برای اینکه رسول هیچ حرفی ندارد مگر حرف الله دیگه. نفهمید اذا دعواکم دو تا تسنین استجیبوا لله وللرسول، اذا دعا ضمیر مفرده، الله باشد از راه رسول است، رسول باشد کلام الله است، دو تا فعل نیست، یک فعل. اذا دعاکم لما یحییکم، اون وقت جاهلیت مرده است. همین فاطمه سلام الله علیها فرمود شما مردی و یه مدتی شما رو زنده کردن، بعد مردی دوباره و احیا بشید. خب این رو صریحا در برابر همه اونها فرمود دیگر. چون چون آخه این وسیله شرف نه، اونجا هم قبول میکنیم ولی رجال علیهن درجه رو علی الرأس قبول داریم، اما یک صدم حق او ندارن با خود قرآن هماهنگ نیست. اگر قانون اساسی ما قرآنه و ائمه فرمودن روایات ما را بر قرآن عرضه کنید، اگر قرآن فرمود و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف اما ما للرجال علیهن درجه، دیگه نمیشه گفت یک صدم حق مرد و زن ندارد که، این دارد هر حقی که مرد داره زنم دارد، منتها زن حق مرد بیشتر است. این للرجال و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف نشون میدهد که زن حقوق فراوانی دارد، نه که زن یک صدم حق مردم ندارد. نه دیگه، ولی رجال علیهن درجه همین است دیگر، درجه داره اجراییاتش از رجال و قوامونه است، از رجال و قوامونه تو اجراییات است، اما ولی رجال علیهن درجه در مسئله حقوق دیگه، نه که در مسئله اجرایی باشد. حق این بیشتر است، حق او کمتر است. اون چقدر حق است البته او رو باید روایات و آیات مشخص بکنن. نخیر، خیلی از روایات ما استفاضه خبر واحده دیگه. میبینید مرحوم ابن ادریس، ابن سرارش هم قبلا چند بار آوردیم اینجا خوندیم، فرمودن به اینکه چون قائل نیست که خبر واحد حجت است، صریح عبارت ابن ادریس، خب ابن ادریس طوری بود که بالاخره در برابر مرحوم شیخ طوسی قرار داشت و مسیر رو برگردوند و استقلال فقهی به بعدی ها داد. ایشون چون قائل به حجیت خبر واحد نیست، میگن مگر دین را غیر از خبر واحد چیز دیگر به هم زد؟ هر خبری رو آمد عمل کردن دین، وزی دین به این صورت دار آمد. هل هدم الاسلام غیر نبع الواحد؟ البته اینجور تند و تیزی هم که ایشون فرمودن نباید گفت، ولی حرف ایشون تو سرایر این است که با همین رو چند بار آوردیم خوندیم، هر خبری رو این آقا عمل کرد ما جا متواتر نداریم، غالب این رو شما صد تا خبر که بشماری غالب اینا خبر واحد است، اگر هم مستفیض باشد خبر مستفیض جز خبر واحد دیگه، خبر واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، خبر مستفیض که متواتر نیست، مستفیض جز خبر واحده. بله، همون فلسفهش ما ذکر کردیم، نه در فلسفهش درباره نماز است که خود روایت فرمود به این که قابل تأمینه، درباره مال است که خود اینها ارزشی برای ما قائل نیستن که حالا چون مرد مالش بیشتر است او حرمت بیشتری داشته باشه. نه، غرض این است که مال سبب فخر نیست. خود ائمه علیهم السلام فرمودن مال سبب فخر نیست. اگر مال سبب فخر نیست و خود ذات اقدس اله در توزیع سهام ارث فرمود به این که دست به ارث نزنید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، این حقیست که خدا مصلحت در همین است. شما نگید چرا این کم است چون زیاد است، لا تدرون، این آیهیست که در ذات اقدس اله در قرآن در باره کمی به زیادی ارث فرمود این میزان ارث است. ولی ذکره مثل حظ الانسیین هست، اما دست به اینها نزنید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید مصلحت چیه؟ همون عقل عملی را استدلال کرده حضرت. شما ببینید الان وقتی که برکت خونه های پاک شهدا راه دانشگاه و طلبه باز شد، این جامعه تو زهرا رو ببینید، طلبه های مردم ببینید، اون دانشگاه رو هم ببینید، دانشجوهای پسرم ببینید، اینا کم ندارن. اگر چون که اینها تو جامعت و زهرا رفتن زایاتشون خیلی کم است، برای خوب درس بخونن. منتها حالا مادری حق اساسی اینهاست، نه اینکه اینا نقص استعداد دارن. اونا که یه قدی دیر میخوان ازدواج کنن، میبینید در حد دانشجویان کامل دو کنکور شرکت کردن، استاد شدن، دکتر شدن، رحم شدن. اگر چنانچه خوب تربیت بشن، جامعت و زهرایی در بیان، تو دستگاه نبود، تربیت نبود، به دیگری سپرده شدن، فضای فرهنگی اون روز آماده نبود. وگرنه اگر فضا آماده باشد، خب بچه های ائمه یکی مثل زینب کبرا در میاد که شما صدها مرد رو پیدا کنید، یکی مثل اون نخواهد بود. این اگر خوب تربیت بشن، مثل منتها زن و مرد دو صنف از یک نوع، نه دو نوع از یک جنس، البته تفاوت فی الجمله هست، اما معناش این نیست که این یک صدمه حق مرد را دارد. معناش این است که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف مثل الذی علیهن وللرجال علیهن درجه. این علی الرأس. نه خب روایت رو باید بر قرآن عرضه کنیم، نه روایت رو باید بر قرآن عرضه کنیم. این ثقل اصغر را باید، فرمایش ثقل اصغر را باید بر ثقل اکبر عرضه کنیم. این میشه میزان. قرآن رو که نمیشه بر روایت عرضه کرد. اون حرف قبلی که ما دو طایف از روایات داریم، هم نصوص علاجیه داریم هم روایات دیگر، اصلا عرضه بر قرآن دستور قطعی ائمه علیهم السلام است. فرمودن چون به نام ما روایت جعل میکنن، اما به نام خدا نه. غرض این است که مسئله قسم درست است که حق زن، حق مرد برای غرائز و آمیزش و اینها ملحوظ شده است، و اما قسمت مهم حق قسم برای همون عاشروهن بالمعروف است. لذا روایات و فتوا درباره مردی که خسیس، مردی که انین است، مردی که اهل آمیزش نیست، قسم سریعش محفوظه. برای اینکه اینا با هم زندگی کنن، نه اینکه هر وقت آمیزش خواست بره به سراغ زن. و عاشروه و نبل معروف زندگی مشترک داشته باشن. حالا پس قسم اینطور درست است که بهره اساسی را مرد میبرد در مسائل آمیزش، اما قسم تنها برای آمیزش نیست، برای عاشروه بالمعروف هست. و عاشروه بالمعروف فرق ندارد برای انین، برای خسی و مانند آن. اینه که مرحوم محقق در بحث شرایع در باب قسم اینچنین فرمودن که بل کلام فیه و فی لواحقه، اما الاول فنقول لکل واحد من الزوجین حق یجب علی صاحبه القیام بهی، هم این حق دارد هم او حق دارد. این یکی قیام بکند یعنی استحقاق بکند، و حق دیگری را باید انجام بدهد. تکلیف هست، حق و تکلیف متقابل همان. در قبال حق مرد زن مکلف است، در قبال حق زن مرد مکلف است. این که فرمود لکل واحدن حقون، او امر وضعی است. یجب القیام یعنی تکلیف، این زن مکلف است برای ادای حق مرد قیام کند، اون مرد مکلف است برای تأدی حق زن قیام کند. یجب علی صاحبه القیام به، یعنی حق، چون هر حق در قبالش یک تکلیف است. اگر تکلیف نباشد حق معنا ندارد که. خب زن حق دارد، کی باید این حق انجام بده؟ مرد مکلف است. مرد حق دارد، کی باید این حق را انجام بده؟ زن. اگر تکلیف نباشد حق معنا ندارد. خب یجب علی صاحبه القیام به، فکما یجب علی الزوج النفقه من الکسوه والمأکل والمشرب والاسکان فکذا یجب علی الزوجه التمکین من الاستمتاع و تجنب ما ینفر منه الزوج، چیزایی که همسرش بدش میاد، این مال اصل حکم. والقسمت بین الازواج حق، تقسیم. اگر یک همسر داشته باشه یه حکم داره، اگر دو همسر داشته باشه حکم خاص داره، سه و چهار همسر. بخش مهم اون تعدد همسری ها مربوط به زمانهای جنگ بود که عده می رفتن شهید می شدن و همسرانشون بی سرپرست می شدن. اینا برای رعایت اون قسمت هم این تعدد همسری را امضا می کردن، وگرنه اینجور نبود که هر کسی سعی بکند که همسرهای متعدد داشته باشد. ولی قسمت بین الازواج حق علی الزوج حرن کان او عبدن، دیگه نبود دیگه حال این عبد است، این اسیر تحت من. نه خیر، اگر زوج یا زوجه یکی عبد باشه یکی ام باشه، طرف مقابلش آزاد باشه، این مسئله غصب هست، چون غصب برای زندگی محترمانه و متقابل یکدیگر است، غصب برای حق استمتاع و مانند اون نیست. ولی قسمت بین الازواج حق علی الزوج حرن کان او عبدن ولو کان انینن او خسی، یا معلوم بشود قصد برای امتثال و آشروه نبل معروف است، نه برای استمتاع. و کذا لوکان مجنونن، این نقص عقلم اگر پیدا کرد در اثر حوادثی بمانند آن، ولی او باید که این قصد را رعایت بکند، این بر اساس و آشروه نبل معروف است. اون وقت و یقسم عنه الولی، این قسم را قسم اون نصیب و حظ است، قسم اون توزیع است که بین این فتوق هست فرق است، ولی این کار را بکند. و قیل لا تجب القسمه حتی یبتدع بها و اشبه، آیا یک همسر دارد قسم واجب است یا یک همسری قسم در کار نیست؟ این رو دو نظر هست که مرحوم محقق فرمود که اگر کسی یک همسر دارد شروع به کار نکرده است قسمی نیست، یعنی این قسم نظیر نفقه و امثال نفقه به مجرد عقد می آید یا در توزیع سهام همسرهای متعدد می آید. می فرمان این قسم مثل نفقه و کسوه و مسکن نیست که همراه عقد بیاید، این قسم بعدن میآید. اینها یه توضیح کوتاهی در متن شرایع، حالا تا برسیم به استدلالش. الحمدلله رب العالمین.